الرحمن الرحیم راجع به ثبوت خمس در اراضی مقطوع الوطن و عدم ثبوتش اونهایی که منکر ثبوتن بعضی تقریباتشون اصلا انکار مقتضی میکنن، میگن دلیلی که خود رو دلیل ازدام سکر کمش کنی سداشت زیاده. ادله‌ای که اثبات خمس میکنه اینا میگن خود ادله میگن خود اون ادله قصور داره برای اثبات خمس در غیر منبول ازیاد. پس بعضی از وجودشون انکار مقتضی است، بعضی از وجودی که ذکر کردن ایجاد مانه این مزاهمه، این دیگه من نیتونم این دیگه یه درست هم نمیشه دیگه. بعضی از وجودش میگن ولو عدله به اثر ظواهر عدله دلالت میکنه برای ثبوت پنج، ولی به سبب معارضات و جهات دیگه که در مقابل او هست ما باید به نفع ثبوت خمس بکنیم. اونی که خواستن بگن اصلا دلیل نداریم بر ثبوت خمس، یکیش دیروز عرض شد که دلیل برای ثبوت خمس آقای خویی می‌فرمایند که آیه شریفه است و روایت ابوبکر. آیه شریفه در دلالتش اشکال کردن و روایت ابو بصیر هم اشکال سندی کردن، پس می فرمان اصلا ما دلیل ندارد. ما راجع به آیه شریفه دیروز یه مقداری بحث کردیم و عرض کردیم که کلام آقای خویی دو جور تقریبشون دارن، یک تقریبش رو ما قبول نکردیم، یک تقریبش رو مناقشه کردیم، رد نکردیم، بحث نکردیم. اما اون تقریبی که ما قبول نکردیم از ایشون این بود که خطاب به مقاتلینه، یه ایها المقاتلون ایها القضات، چیزی که شما غنیمت به دستتون آمد این خمسش ماله در باب خمسه و بقیه مال شما. این چون خطاب به مقاتلینه و اراضی مقطوعه الوطن، اون غنائم مال مقاتلین نیست، چهار خمسش مال مقاتلین نیست، چهار خمسش برای عموم مسلمینه، مقاتلین هم بما انهم مسلمین منتفع میشن ازش، یه حکم اختصاصی نیست. و ظاهر آیه این است که نه مخصوص مقاتلینه، از خطاب خودش یک خطاب محدودی است که شامل اراضی و امور غیر منقوله نمیشه. این یه تقریبی است که از کلام آقای خویی ابتداعا استفاده میشه. تقریبات مرحوم آقای بروجردی رو نگاه کردن، دیدن ایشون هم همین تقریب را کردن و فرمودن برای اینکه خطاب مقاتلین است و نمیتونه این اموال عمومی شامل بشه که مالکش مالک عامه اقتصادی. خب ما این عرض کردیم که از روایات مسلمان استفاده میشه این خطابات به عموم مسلمینه، غنایم جنگی مخصوص نیست، ارباب مکاسب هم داخل درشه، خود آقای منجردی هم در بحث ارباب مکاسب اینا وارد میشه، همین رایشون دارن که از روایات استفاده میشه که اینا وسخت داره، روایات تفسیر آیه کرده به استفاده مصرف میشه. پس این که خطاب چون به مقاتلین پس بنابراین اراضی شامل نیست، این تمام نیست. وجه دیگه که ما این رو مناقشه نکردیم درش عبارت از این بود که اینا میفرمایند که غنایمی مورد تخمیسه منافعی مورد تخمیسه که جزء منافع شخصی اشخاص باشه، نه منافع عام جهات. هیچ وقت کسی وصیت کرده به مثلا به طلاب، به ساده، به فقرا یه وصیتی به عناوین عامه اگر کسی کرده، وقفی کرده یه چیزی رو به عناوین عامه، چیزایی که مالک عناوین عامه، این از این جهات اجماعی و مسلمی که خون فرقه نمیشه. و این چون این مطلبه به قرینه اجماع و تسلمی که در کار هست، ما اختصاص میدیم اینا رو به املاک شخصیه. و قهرن در مثل اراضی که مسلمی به نحوه آن مالکن قدیل قمس مورد را نمیگیره. این وجه که ما در این مناقشه نکردیم دیروز، البته وجه دیگه ذکر کرده بودن که از باب الخمس و بعد المعمونه ما استفاده میکنیم که مال امور شخصی است، قطع نظر از اجماع اون ما قبول نکردیم. ولی حالا ببینیم که واقعا این وجه هم وجه کاملی است، وجه اولی که ما بحث نکردیم و شدیم برای بعد مخلوط شد. آیا این وجه خودش وجه تمامی است یا نه؟ که چیزهای عامه مورد تخمیس نیست و فقط املاک شخصی است. این به نظر میرسه که این وجه هم تمام نباشه. آیا این که وعلم من نما غنیمتون این شیعه فعندق الله خمسه، شما تا حالا وقتی این آیه رو میشنیدید آیه خمس میگفتید بعد از این که تخمیز شد، بعد از این که تقسیم اموال شد بین مسلمین و هر به هر کسی یه مقداری داده شد، این آیه ناظر حکم ما بعدم تقسیم رو میخواد بگه؟ یا نه همون موقعی که غنایم جنگی به دست مسلمان ها افتاد همون تقسیم نشده، میگه پنج یکش مال ارباب خمس، چهار خمسش مال قضات. وجدانا از این تعبیر ما اختصاص نمیفهمیم به بعد تقسیم، با اینکه قبل از تقسیم همون ملکیت شخص در بگیم ناظر اون مقدار ملکیتی رو که اشخاص دارن اون وقت بگن متعلق خمس میشه، همون وقت تشخصی پیدا نکرده برای هر کسی یه اندازه تعریف شده باشه. در اون روایت صحیح چیز هم هست که صحیح ربیع بن عبدالله میگه غنائم را وقتی که می آوردن پیش پیغمبر، صف مال را اون مقدار ممتازه مال را جدا میکرد، اون حق الاماره از امیر خمس را هم جدا میکرد و تقسیم میکرد ما بقی رو. این یعنی هنوز خمس به این مال تعلق نگرفته، حضرت خمس را جدا میکرد؟ این پیدا که نیست. از اول خمس ما در باب خمس بوده، سهم اونا رو جدا میکرد، نه اینجوری که بعداً سهم خواهد شد، بعد از اینکه تقسیم کردیم اون وقت میشه سهم، نه قبل از اینکه تقسیم بشه همون خمس این سهم ارباب خمس شده. و این اختصاص نداره به املاک شخصی. و اونی که آقای خویی میفرمایند که اجماع هست بر این که در چیزهای عمومی تخمیس نمیشه، بله اگر یه چیزی داخل ملک عموم شده باشه ما بخواییم بعد کم بذاریم، یه مقداری از اموال عموم مردم بخواییم کسر بذاریم، یا مال عناوینی شده باشه از اون عناوین بخواییم کسر بذاریم جهاد، این نیست، کسر گذاشته نمیشه. وقت شده برای وصیت، شده برای جمع ادهی به جهاتی، خمس خارج بکنم و کسر بکنم از مقدار وصیت، چهار خمسشو بدن به مصاحبه، یه اینجور نیست. ولی اون شاهد برای بحث ما نیست. ما میگیم نه اینکه کسر مسلمان ها گذاشتن، اگر خمسی تشریح شده باشه برای ارباب خمس، این کسر گذاشتن برای مسلمین نیست، این صرف در مسلمینه. خود مسلمین که مالکین هستن، به کی چقدر برسه، به کی چقدر برسه، به کی چقدر برسه، این که توش نیست که. بودجهی برای بودجه مالیاتی که برای کشور تعیین میکنن، وقت بودجه های بعضی اختصاص میدن به یک قسمت یک بودجه رو، به یک قسمت یک بودجه رو. اینها کسب گذاشتن از چیزهای عمومی نیست، چون عمومی که میخواد مصرف بشه باید یه نحوی تقسیم بشه برش. همینی که مال مسلمان هاست، اراضی که مال مسلمان هاست یا جهات که مال مسلمان هاست باید بین مسلمین تقسیم بشه. تقسیم میشم عبارت از این است که یه خمسش مال ارباب خمسه، صفه صفتش مال رئیس، رئیس و امیره، بقیهش مال بقیه است. این یه تقسیم است که خود همون که مال مسلمینه در خود مسلمی سر شده. اگر از اون محل خودش به محل خارج از خودش ببرن، خب این معناش خلاف اجماع ضرورته. یه چیزی وصیت به فقرا شده در غیر فقرا مصرف کنن به مقدار خمسش، وصیت نمیدونم به طلاب شده در غیر طلاب به مقدار خمس وصیت کنن، این نمیشه. ولی اما در خود طلاب تر صرف بکنن، این که دیگه اخراج از محل خودش نیست، مالیات گرفتن و به جای دیگر صرف کردن که نیست، خود همون مالیاتی که دست آمده خب مالیاتی دوری باید صرف بشه. کیفیت صرفش این دوریه. دولت سعودی فرض کنید مالیات میگیره از مردم، یه مقدار زیادش رو صرف اون ترویج و وهابیت میکنه، یه مقدارش صرف جهات دیگه عمران میکنه، یه مقدار جهات دیگه. یه کیفیت صرفیست که صرف شده در خود همون مجتمع. و این اونی که ما اجماع هست این است که از منافع عناوین عامه به وسیله تخمیز کسر نمیذارن، کسر اونایی که صاحبان منافع هستن. باید در همونی که جعل شده برای اونها مثل دلوسی در همه وقت درباره اونها صرف بشه. اما کیفیت صرف چجوره؟ هر جور مصلحت امیر به نام خدا جعل کرده باشه. خب اینجا صرف در مسلمین میشه، سعادتش هم مربوط به مسلمینه، امام هم که رئیس مسلمینه، همه اینا مربوط اون هست. هیچ کدومی که از اینا برخلاف اجماع نیست. پس از این ناحیه هم ما بخواییم دلیل بیاریم و بگیم اختصاص داره و املاک شخصیه و املاک عمومی رو شامل نمیشه، این نیست. خب پس این دلیل فعلا که آیه رو ما به وسیله اجماع یا قرار و ادله دیگر یا خطاب خود آیه بخواییم که رو محدودش بکنیم، این تمام نیست. اون روایت ابو بشیر که آقای خویی اشکال سندی کردن، او اشکال سندی ما نمی کنیم و ما طبق اونجوری که بحث کردیم علی ابن عبی حمزه که در سند روایت واقع شده و شیخش هم که ابو بشیر اسدی است که تحقیق سنهی اوساری کرده در رساله ابو بشیر و عالی ترین تحقیق در این مسئله است، اون ابو بشیر اسدی است و در وساقتش و عظمتش و جلالتش شکی نیست. اون راجب ابو بشیر اسدی، اونی که موقع بحث عمده است، جای ملاحظه است که آقای خویی هم به اون تکیه استناد میتونن برای رد روایت، وجود علی بن ابی حمزه است که علی بن ابی حمزه تصریح شده در بارش که کذاب بوده. غیر از انحراف مذهبی مسئله کذاب و جعل و از این حرفا نسبت اون داده، و این را ابن فضال نمیشته گفته که سمعت و تفسیر قرآن من اول الى آخره ولا استحل و انعروی انهو شیعا. این جمله رو علی بن فضال که از صفات معروفه و لفتحیست در باره شیخ خودش گفته این تعبیر رو. خب این رو ما سابقا عرض کردیم، یک اشتباهی شده، ابن حمزه بوده اصل مطلب، سمعت از ابن حمزه تفسیر قرآن را، ولی لا استحل ان اروی عنه شیئا. ابن حمزه که در اینجاست مراد پسر علی ابن ابی حمزه است، حسن ابن علی ابن ابی حمزه است. و اصلا علی ابن فضال علی ابن ابی حمزه بطائنه رو درک نکرده، اصلش تطبیق نمیدونه. علی ابن ابی حمزه بطائنه حدود 200 فوت کرده در زمان حضرت رضا بوده. حضرت رضا فرمودی که الانی که از این سوال کردن که امام وقت کیه، نتونست جواب بده و با گرز آتشی رو سر رو بزدن. در زمان حضرت رضا که در 203 حضرت وفات کرده، او در زمان حضرت رضا خود کرده بوده 200. احتمال میدم که تاریخ هم 200 هم نوشته باشن، هم قطعی یادم نیست، ولی یه چیزی در ذهن هست. در حدود 200 خلاصه مرده. و از یک نحسن ابن فضال که میگه کتبت تفسیر قرآن من اولی و آخره، در موقع فوت پدرش که حسن ابن علی فضال باشه 224 وفات کرده، و این در موقع فوت پدر سن بالایی نداشته. و در چیز تعبیر هست که میگه من احادیثی را که با واسطه از پدرم نقل میکنم همینا رو بی واسطه هم شنیدم، ولی چون سن من 18 سال، حالا کلمه 18 در کلام اون هست که دیگران گفتن الان درست یادم نیست، ولی 18 هست درش، چون سن من از 18 تجاوز نمی کرد و خوب معانی احادیث من نمی فهمیدم، احادیثی که بلا واسطه عرض کردم همون احادیث را به وسیله برادر بزرگترم احمد از پدرم نقل می کنم. خب این در 224 سن بالایی نداشته، حالا هجده یا حالا پدرش هم یه مقدار مرضش بود کشیده باشه یا چقدر، یک کسی که در زمان حضرت رضا مرده 200 یا همون خودتا مرده، این دیگه تفسیر قرآن به علوم من اولیه الاخره شنیده باشه نیست. این از پسرش حسن ابن علی ابن فضال شنیده. در کتاب چیز جمال الدین ابن طاووس که نقل میخونه، در اون چیز کشی رو که نقل میخونه و این کلام رو نقل میخونه، اونجا ابن حمزه بوده. ابن حمزه رو بعضی ها متوجه نشدن، خیال کردن که علی ابن ابی حمزه است و در شرح حال علی ابن ابی حمزه ذکر کردن. این همین تعبیر رو هم در شرح حال حسن ابن علی ابن ابی حمزه هم ذکر کردن و صاحب معالم هم به این نکته توجه کرده که این تکرار در واقع هر دو عین این الفاظ به کار برده شده و باید یکی باشه. و حالا درست دقیق یادم نیست که ایشون میفرماید این راجع به حسن ابن علی ابن ابی حمزه است، این یا میفرماید یا نه، ولی اینی که اصل و طبقه با نظر به زمان و تاریخ ولادت و وفاتش نمیتوانه علی ابن ابی حمزه باشه، این رو ندارم تا حالی، این مسلم نیست، اینو ما عرض میکردم. و هر حال اون کذابی که تصریح کردن در باره او، اون حسنه. و البته خود علی ابن ابی حمزه به یه معنایی اونایی که مربوط به مذهب خودش بوده، اون در واقع اونها آدم دروغوی بودست و جعلیاتی ذکر کرده برای تحکیم مذهب خودش. اونم درش تردیدی نیست که قابل اعتبار نیست، چیزایی که مربوط به مذهب و راجع به وقت و این چیزا باشه اون معنی، ولی بحث اینه که در غیر مباحث مربوط به وقت در باره اونها، اونا چطور؟ آیا وساقت داشته در جایی که وساقت ذاتی داشته یا نه؟ یه مرحله با اتام دنیا و بعض جهاتی که مغازه متعرفه بوده به اون تضاهم پیدا کرده، این نتونست از دنیا بگیتره، دنیا رو بر آخرت ترجیح داده. اون یه مسئله است. یه مرحله مثلا ذاتاً وساقت طبیعی نداشته قطع نظر، و رو حاجی نوری وساقت طبیعی رو قبول میکنه و میگه اگر مربوط نباشه به بحث های راجع به چیزهای مثبت مذهب خودش و اون چیزها نباشه، ما میپذیریم. این قبلی نباشه، ولی ما به این مطلب مطمئن نشده که وساقتش تا آخر باقی مانده باشه. مورد تا آخر همونجور محکم که بوده همینجور موثر باشه، ولی از مجموع روات و اشخاصی که ازش نقل کردن، ما این را برس کردیم که این قبل از زمان انحراف، قبل از اینکه این مسائل دنیا اینا پیش بیاد، اون موقع آدم معتبری بوده، جامعه شیعه اون رو به اعتبار شناخته، نقطه های ضعف چیزی نداشته. آدم اگر این مقدار دروغگو باشه یا چی در دسترس مردم باشه، دسترس خواص باشه، نه عوام تنهایی نفهمن، اونا اگر نقطه ضعفی تشخیص نداده باشن، این باید خیلی دست به عصا حرکت کرده باشه، مقید باشه که خلاف سر نزنه. فرضاً اگر یه خلافهای نادری هم اگر سر بزنه، اون حکم عدم داره و ضرر به اصابت نمیزنه. قبل از انحرافش بلا اشکال از روشی را که بزرگان از او عقص حدیث کردن، وکالتی که از طرف حضرت داشته، حالا وکالت هم خیلی تمیل محکم چیزی نیست، اونا فقط امانت مالی که باید خیانت مالی نمیشته باشه در سر جواب اون وقت. ولی این که بزرگان همه رفتن عقص حدیث کردن و او قبول کردن ازش، معلوم میشه که آدمی بوده که ظاهر صلاح بوده، به کاملا ظاهر صلاح بوده. که ما این مطلب را راجع به احمد بن هلال هم میگیم، میگیم احمد بن هلال هم موسط بوده و اون منحرف بوده، ولی موسط بوده در دورانه. حالا بعد از این انحرافش شروع کردن، اون وقت چه مقدار اصابتش باقی مانده نمانده اونو من نمیخوام بگم. قبلش اگر بوده اصابت داشته. و روایاتی که از علی بن ابی حمزه عرض شده، به نظر ما طبعا شیخ بهایی رضوان الله علیه در مشروع شمسه این در زمان استقامت عرض شده، چون مسئله واقفه به قدری شدید بوده نمی شده بزرگان شخصیات برن بعد از اون ادعا و انحراف و اون زد و خورد عجیبی که بین واقفه و غیر واقفه بود، برن شاید میکنن بشه یه دونه واقفه. اوائل هم که گرماگر بود، دوره های بعد که مدتی فاصله شده اون امکان داره، چون خوست از اون شدت میخواهد. اون اوائل هم که خیلی مسئله اوج میگیره، اون اوائل بخوان برن اون ادعا بکنه، اون جون در میفته با حضرت رضا و فاصله که شیعه با واقفه گرفتن الممتوره تعبیر میشده به اونا، یعنی سگ باران دیده که به هر جا بپاشه اونجا رو تنجیس میکنه، خطر اینجوری داشته. این در این دور موارد یه همچین مخطور بوده، حیثیت افراد هم ایجاب نمیکرده برن سراغ یه همچین عناصری در اون موقع. و این که روایاتی که ما میبینیم عقص شده، اینا همه در ایام استقامت رو عقص شده. البته حاجی نوری میخواد این قبول نکنه، میگه ما بعض از رواس سراغ داریم که ایام استقامت رو درک نکرده، ولی زمان حکم میکنیم که نه، این وساقتش حتی بعد از انحراف باقی بوده، منهای مطالب مربوط به مذهب خودش. نه، ما برای ما روشن نیست، چون اونایی که درک نکردن چیز را، درک نکردن علی بن ابی حمزه، به ندرت روایت دیده میشه از علی بن ابی حمزه. و این موارد نادری که هست، خیلی موقع به حسب فحصی که انسان میدونه وسائط گاهی صفر میشه، و چون گاهی اسنا واسطه داره توجه به ثبوت واسطه نمیشه، حتی اهل فن گاهی اشتباه میکنن. صادقان مرسل گاهی تعمیق هست در سند، یعنی یه سندی را اول با واسطه از یکی نقل میکنن و دوباره اعتمادن به سند قبل واسطه اول اثبات میشه، با همون شخصی که واسطه میخوره ابتدای سند قرار میگیره، اشخاص دیگه که میان استنساخ کنن با عجله توجه نمی کنن که الانی که مثلا حسین بن سعید در اول سند کافی مثلا قرار گرفته، کلینی از حسین بن سعید رو درک نکرده، چون در سند قبلی سند به حسین بن سعید منتهی کرده، عوض اینکه به حاضر اسنادی بر حسین بن سعید باشه این رو ذکر نکرده حسین بن سعید اول سند آورده. خیلی موقع این اسناد محلقه، یعنی اسناد که اولی سرد شده که اصطلاحا تعلیم میگن، این موقع غفلت اهل فن میشه تا برسه به افراد مستنسخین عادی. اگر ما دیدیم به طور ندرت گاهی اتفاق افتاده که از علی بن ابی حمزه بعضی از اشخاص نقل کردن که درک نکرده در زمان استقامت او رو، این اماریت عرفیه نداره برای که مسند باشه. به ندرت اگر باشه، شما اکثر موارد را مقابله کنید، بالاخره توی یکی از موارد روایاتی میبینید که باید انسان ملتزم به صدق بشه، اینا که کسی به روای اشخاص هستن. و به نظر ما میرسه که این معارفی که از عرض کردن از ابی بصیر مثل علی بن حکم، علی بن حکم که عرض کرده از علی ابن ابی حمزه در سنن شرعی ابن حکم باب شده. این مسلم ایام استقامتی چیز درک کرده، اون وقت اینا در ایام استقامت تبلیغ کردن. رو این جهت ما یه عرضی داشتیم، ما میگفتیم که روایات علی ابن ابی حمزه رو ما روایات فکریم و موثقت علی ابن ابی حمزه تعلیق خواستن، ما تعلیق میکردیم میگفتیم و صحیحت علی ابن ابی حمزه، در آن که میزان برای صحت و موثقه بودن موقع تحمل حدیثه، که کی ازش اخذ سماع حدیث، کی ازش سماع حدیث، کی ازش سماع حدیث شده و اخذ حدیث شده ازش. اون موقع که سماع حدیث شده، تحمل حدیث شده، اگر آدم حسابی بوده اون روایت روایت محتمله، حالا بعد آدم منحرف شده شده باشه. تو این جهت این اثر در اینجا ظاهر میشه که چون موثقات اگر تعارض کرد با روایات صحا، طبق اون دیگه شیخ در روده داره روایات صحا مقدمه بر روایات موثقات. ما رو این عرضی که میتونیم چون جز روایات صحا ترجیحی هم نداره روایات صحا دیگر بر روایات علی بن ابی حمزه. خب پس از نظر سند به نظر ما این مناقشه که آقای خوری در روایت ابی بصیر کرده از نظر سند اشکالی نیست. البته ممکن از نظر دلالت به شبهه پیش بیاد. حالا اون ادله آقای خوری که میفرمایند اجماعی است که مثلا به املاک شخصیه خمس تعلق میگیره، یا اون روایت از خمس بعد نامه که اقتضا میکنه به ملک شخصی تعلق میگیره، خب ممکنه اون بیانها همینجور که نسبت به آیه خواستن به این قرینه بگن مراد املاک شخصی است، همین مطلب را راجع به روایت ابو بصیر بگن. قول شیخ قتل علی شهادت ان لا اله الا الله، قتل علی علی شهادت ان لا اله الا الله، بگن مراد عبارت از منقولات نه غیر منقولات. همون مطلب اونجا جا میاد به آیه اگر تمام باشه. حالا اون به منمون اشکال از ما خواهیم برکرد شما جلیم. اون وقت این اون اشکالاتی که اونجا ایشون کردن اینجا اگر این اشکالات تمام بشه هم اشکالات اینجا میاد. لذا آقای خویی در اینجا لو سلمت علا تقدیر تسلیمه تعریف کرده، یعنی ما روی بیانت که ما در آیه داشتیم اینجا ما مناقشه میکنیم، ولی اگر اون اشکالات هم نشه اشکال سنمی داره. خب ما این اشکالات رو نمی کنیم. البته یه بحثی هست که بعد باید بکنیمشون، حالا همین عرض ما رو میخوانیشون بگر یا نگر نمیدونم، حالا من بعد عرض میکنم. خب پس این جهات مانع از اشکال نمیشه، این که ما بگیم که پس بنابراین از اول مربوط به املاک شخصیت و املاک نوعی نیست، که نتیجه این بیان عبارت از این است که در ملکهای نوعی ولو منقول هم باشه یه منقولی رو وصیت کردن به اشخاصی به جهتی منقوله، ولی این منقول چون مالک جهت این اشخاص خمس نداره، که این مربوط به منقول و غیر منقول نمیشه، راجع به شخصی کلی بودن مالک میشه، به چیز جدا میشه از این بحث. ولی خب البته نتیجه در بحث میده که معلوم میشه که اراضی چون مالکش اشخاص نیستن متعلق خمس نیست اگه تمام بشه. این وجوهیست که آقای خویی در اینجا فرمودن. صاحب حدائق رضوان الله علیه ایشون اشکال راجب اصل دلالت آیه اشکالی نکرده و روی روایات خواسته رفعیت از این ظهور آیه بوده. صاحب حدائق از نظر صافی فرد و روشنی بیان جز افراد درجه اول فوق العاده قلن روانه، خیلی راحت مطالب را بیان میکنه، ولی اون موقعی که باید محققین ما دارن در چی؟ در اون سطح نیست. گاهی به مدارک اینا که مراد بحث میکنه مناقشه میکنه انسان میبینه که به عمق اون مطلب ایشون به مراد صاحب اونجور نرسیده که ماین بقیه مناقشاتی میکنه، که یکی از اونا همین بحثی رو که ما میخواییم بکنیم در جاهای دیگر البته این مناقشه کرده به صاحب مداره که توجه نکرده به مراد صاحب مداره. اینجا ایشون وجوه اربعه از مجموع کلمات ایشون استفاده میشه که خواستن ذکر کنن که برای خاطر وجوه اربعه بگم که شامل نمیشه اراضی غیر منقول. خب یکیش همین بود که درس کردیم دیروز که یه خمس تقسیم میشه به سته و خمسه و تقسیم اقتضا میکنه که منقول باشه و این دائره خمس رو مزین میکنه. این وجه که این اختصاص نداره برای خمس غنایی تقسیم بین سته و خمس به طور کلی است، دفت غنایی نداره. و صاحب جواهر اینجا رو مثل بعضی های دیگه مراد به طور دیگه ایشون فهمیده، خیال کرده که میخواد بگه پنج و شش را بین ارباب خمس و گذار تقسیم میکنه و میگه خب این تقسیم بین ارباب خمس و گذار مال منقولات نه مال غیر منقوله. نه، پنج و شش این مربوط به تقسیمی است که در خود ارباب خمس تقسیم میشه. در روایت صحیح ربعی پنج را در خود ارباب خمس گفته، در بعضی از روایت‌ها دیگه شش را در خود ارباب خمس گفته، نه بین ارباب خمس و بزاد. و ایشون اصلا نفس تقسیم می‌فرماید، مقتضای تقسیم عبارت از منقول بودن، اون وقت پس دائره چیز مزین میشه، دائره خمس. خب این عرض کردیم که نه، این مطلب تمامی نیست و گذشته. این یه وجه. وجه دیگه عبارت از این بود که اون وجه در باره مثل روایت ربی یا سالینا میاد، نه در روایات مطلق خمس. اون اینه که در روایات ربی آمده چهار خمسش را گفته میدیم به گذات، به این گذات تقسیم میکنه، مقنم را بیان کرده و فرموده برای این که صفتش مال امام، خمسش مال ارباب خمسه، چهار خمس بقیه مال وزاته. میگه چون چهار خمس مال وزات این مخصوص برای منقوله و بین سهم ارباب خمس و چهار خمس چیزای ملازمی قرار داده، در همون جا خمسی تثبیت شده که چهار خمسش هم مال وزاته. پس اگر در یه جای دیدیم که احد المتلازمه نیست، لازم دیگر هم منتفی است. در باب اراضی غیر منقول چون تقسیم بین قضات نیست، پس خمسی هم که با او حکم مغنمه او هم منتفی میشه. این هم وجهی است که در آخر بیانش استفاده میشه. میفرمه روایت حماد بن عیسی در اونجا داره که لیس للمقاتلین فیه شی، از اون اراضی من الاراضی شی. از این میگه دلیل برای اینکه پس اراضی مورد خمس نیست، چون خمس با چهار خمس دیگر با همه و نفع یه چهار خمس کرده در اونجا میگه لیس للمقاتلین من الاراضی شی، پس این دلیل میشه که خمسی هم در باب غیر منقول نیست. این را البته به نظر میرسه که این هم استدلال ضعیفی باشه. اونی که از ادله استفاده میشه به تعبیر رایج کل جوز مدور لا کل مدور جوز، هر گردون گرده نه هر گردون گردون که تعبیر میکنن، موجبه کلیه عکسش موجبه جزئیه است نه موجبه کلیه. هر جایی که خمس هست در اونجا تقسیم بین الغزات، هر جایی که تقسیم بین الغزات هست اونجا خمس هست، خمس ارباب خمس. اما هر جایی که خمس برای ارباب خمس هست اونجا هم تقسیم بین الغزات هست، یه همچین دلیل ما نداریم. ما از ادله درباره منقولات دو تا حکم با هم متلازمه، هر دو با هم هست، در منقول هر دو حکم هست. اما از این دلیل بشه که مورد خمس هم مخصوص به منقوله در غیر منقول نیست، این دلیل نیست. اذا اطاب المغنم موضوعش مزیقه، یعنی اگر یه مغنمی رو در اختیار رو میگذاشتن اینجوری تقسیم میکرد، غیر منقول رو میابرو در اختیار پیغمبر اکرم میذاشتن، کیفیت تقسیمش اینجوری بود. حالا منقول چه نحوه این متعرض نشده، همین جوری که شما میدید متعرض نشده، ولی در مقام واقع همش یا چهار خمسش مال مسلمینه. خب این روایت که تکلیف مبنم را نمیخواد علاوه چه کلی بیان کنه، بالاخره قطعا یه مقداری نسبت به غیر من بود بیان نشده، نه خمسش بیان شده نه چهار خمسش بیان شده، هیچی بیان نشده. اگر در مقام بیان حکم مسئله علاوه چه اطلاق باشه، قاعدش بود غیر من بود را هم حکمشو بگه، بگه غیر من بود، حالا فرض کنی بیه خمس نداره، همش مال مسلمینه، اونجا که تکلیف رو روشن نکرده. این پیداست که این روایت متعرض همون منقولات رو خاصه ولی به حکم منقول رو بیان کنه. غیر منقول اصلا در صدد بیانش نبوده، نه صدد بیان خمسش نبوده، هیچیش نبوده، غیر خمسش هم ذکر نکرده. پس در اینجا هیچ نه، حتی همین که آجارزا می فرمان اشعار هم نداره، من بخواه این هم قبول بکنه، اشعار هم نداره که حالا اینی که در صدد بیانش نیامده قطعاً آیا به چه نحوه همش مال مسلمینه، بعضش مال مسلمینه، نمیدونم خود پیغمبر هر داره در اونا نداره، اینا اصلا در صدد بیانی غیر منقول نیامده اینجا. پس از این ناحیه ما مطلب نمیتونیم بگیم. نه این اینا رو من میخوام این روایت چیز که ایشون تمسو کرده، این روایت ردی رو که ایشون میفرماین با همین روایت ردی صاحب جواهر هم تمسو کرده، از همین روایت میدونم صاحب جواهر اینو به همین روایت ردی تمسو کرده، با میگیم این روایت چیز نیست.